سلام به شما. شما برنامه دیگه از برنامه تلویزیونی نگاه دیگر رو تماشا میکنید. این برنامه هر شنبه بین ساعت 7:30 تا 8:30 شب به وقت تهران به مدت یک ساعت از روی شبکه کانال یک پخش میشه. من مصطفی اسدپور هستم و در طول این برنامه شما رو همراهی میکنم. برنامه تلویزیونی نگاه دیگر برنامه‌ای هستش سیاسی تحلیلی که مسائل مهم و روندهای مهم جامعه ایران و مسائل منطقه رو به وسط برنامه یک ساعتی خودش این مورد بحث و بررسی قرار میده از زاویه چپ و طبقاتی کارگری. ملاد اصلی این برنامه ها گفتگوهایی هست که با کوروش و مدرسی تداعی دیده میشه. اما در مورد برنامه امشب ما، اولین برنامه هستی بعد از اول مهمه روز جهانی طبقه کارگر داریم پخش میکنیم و یک هفته قبل از اول مهمه و یک هفته بعد از اون در سراسر دنیا مسئله همه به چشم هم به طبقه کارگر و سمبل طبقاتی طبقه کارگر در جامعه به اول مهمه دوخته میشه. اینکه طبقه کارگر در این روز با کدوم صفوف، با کدوم شعارها، با کدوم رهبران و با کدوم مطالبات و با کدوم قدرت به میدون میاد یکی از مسائل خبری مهم جامعه به حساب میاد. تا اونجایی که به سطح جهانی مربوط باشه، بحران جهانی به سرمایه‌داری سر از فروکش نداره. هر روز که میگذره با دامنه این با بحران به معنی بیکاری و بیکارسازی های دستیت در میان طبقه کارگر حمله به سطح معیشت اون، سطح درآمد اون، سطح زندگی اون معنا میشه و بسیار جاد فکر این که طول ساعت کار که به جای خود باید افزایش پیدا کنه، طول سالهای طولانی تری که باید کار کنه تا قبل به بازنشستگی برسه و مثلا اینکه دستمزدهای کمتری که باید خودش را رضایت بده و همه اینا در جریانه و مسئله این بود که کارگر در دنیا به چجوری میخواد به این پاسخ بده. سرمایه‌دارا نمایندگان اونها مسئلهشون به طور یک صدا همه جا اعلام میکردن که هنوز صرف نمیکنه، باید کارخونه ها کارگرها با در مخارج کمتر و هزینه کمتر به کار پرداخت بشن تا بتونن اونا به تولید سطح تولید سوداوری برسن که بتونن کارگرها رو استخدام بکنن. اینکه پاسخ اینا چی هستش این بحثیه که به بعد کارگرها در اروپا و آمریکا پرداخت. اما مسئله در مورد ایران، اول مهمه در ایران هم از مسائل مهم خبری در رأس اخبار و مسائل مورد توجه افکار عمومی و اونجایی بود که مقامات و بخش‌های مختلف جامعه به سخن در اومدند، پاسخی در مقابل اون بدن. وضعیت طبقیت کارگر، معیشت اون، اشتغال اون، سطح در زندگی اون جای بس زیادی نداره. اعلام شده که 70% زیر فقر به سر میبرن کارگر. اعلام شده که در اقل دستمزدی که به اونا پرداخت میشه تا یک سوم، یک چهارم درآمد خط فقر رو هم تأمین نمیکنه. اعلام شده که 40% کارگران در ایران بیکار هستن. اعلام شده که 50-60% جوان‌ها در ایران بیکاری به سر میبرن. اعلام میشه که دائما کارگران هرچی بیشتری اخراج دارن میشن به خاطر بسته شدن کارخونه‌ها. پاسخ در مقابل این مسئله چیه؟ اول مهر رو در ایران با ممنوعیت جمهوری اسلامی مهرش رو کوبیده. امسال هم همون گونه بود. هر گونه تجمعی ممنوع اعلام شد و بسیار منطقی میتونست که مورد توجه یا شایعه موجود داشت که کارگران میتونن اجتماع کنن به قرق در آوردن. حتی به خانه کارگر، مجلسگویان خودشون، ارگان رسمی جمهوری اسلامی اجازه هر تحرکی رو ندادن، اجازه راهپیمایی یا ارگان اجتماعی رو ازشون دریغ کرد. به خاطر اینکه همین هم در سالهای گذشته همین تجمعات نتونستن که مهارش کنن و به کنترل در بیارن. اما پاسخ به این موقعیت طبقه کارگر نمیتونست پنهان بمونه. و این مسئله بود که میشد از زوایای مختلف اون رو برشمرد که چه تکلیفی داره کارگر جامعه طبقه میتونه به حساب بیاره. تا اونجایی که به سرمایه‌دار حکومتش مربوط بشه، از یک طرف احمدنژاد و در رأس بخشی از سرمایه‌داران در ایران اعلام کردن که باید گرانی رو مواد اصلی رو کنترل کرد. یارانه ها به پرداخت میشه، در دستمزد احتمال کمی افزایش پیدا میکنه و وعده هایی برای اینکه وعده های پوچی که قبلا هم داده بودن که اشتغال زایی در ایران به میلیون ها خواهد رسید یا مثلا قرارکارهای قراردادی رو لغو خواهیم کرد که این بود دیگه به مسخره عام و خاص تبدیل شده. آیا باید منتظر بود تا این وعده ها بهبود هایی رو انشاءالله کم و بیش به وجود خواهد آورد؟ از طرف دیگر رفسنجانی در رأس بخش دیگه از سرمایه‌داران در ایران، حکومت سرمایه‌داران در ایران، خود جمهوری اسلامی به این مسئله پرداخت که نباید صدقه پرداخت کرد. این قبلا گفته شده بود و با پرداخت کمی درآمد بیشتر، توزیع کمی اضافه حقوق ها اضافه کردن به بازنشستگی راه چاره نیست، باید تولید رو انداخت، باید کارخونه ها و سرمایه‌داران در ایران به حد صد سوداوری کافی برسن. و این به معنی این بود که کارگر باید هرچه بیشتر کار کنه، درآمد خودش رو باید کمتر بگیره، توقعاتش رو بیاره پایین‌تر و سرمایه‌دار ایران بتونه سر پای خودش بیسته، سوداوری به اون حد برسه که وقت بتونه کارگر رو به جای تعطیل کردن کارخونه کارگر رو به اشتغال در بیاره. اما مسئله مهم دیگه که الان بیش از هر چیزی سر صداش در ایران پخشه و بلنده، مسئله برعلیه ورود کالاهای خارجی. ظاهرا منطقی به نظر میرسه کالاهای خارجی وارد میشه و قیمت ارزان‌تر، تولید داخلی به اون نمیرسه، گرد و پای اون نمیرسه، کارخونه تعطیل میشه، کارگر بیکار میشه. پس همه با هم به سوی اینکه تولیدات داخلی با کار کارگر ایرانی و برعلیه ورود واردات بیرویه کالاهای خارجی. آیا این مسئله راه چاره است برای کار برای کارگر در ایران؟ این موضوعات رو من برای امشب آماده نکردم، ولی این موضوعات هستش که وعده میده که در هفته بعد در گفتگو مفصلی با کوروش مدرسی به جنبه‌های مختلف از اون بپردازیم. اما در مورد ادامه برنامه امشب ما به مسئله تشکل کارگری می‌خوایم بپردازیم. تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر در ایران. دو برنامه قبل‌تر در این برنامه در این نگاه دیگر، برنامه تلویزیون نگاه دیگر، گفتگوهایی با کوروش مدرسی داشتیم در مورد موقعیت طبقه کارگر و تشکل‌یابی، مبانی تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران چیه و چه اشکالی باید به خودش بگیره و چگونه میشه در این راه پیش رفت. هر دو بخش این گفتگو رو آماده کردیم که در طول برنامه امشب به سمع شما در معرض دید شما قرار میگیره. فقط به آگاهیتون برسونم که این گفتگوها در دو قسمت در دو زمان مختلف تهیه شده و پخش شده و بخش اولمون به مسائل عمومی تشکل یابی طبقه کارگر در ایران میپردازه، موانع و موقعیت فعلی، و بخش دوم به راه‌چاره‌ها یا راه‌حل‌هایی که پاخورده است و پیش مورد منازعه همین امروز فعالین کارگری و دستاندرکاران تشکل یابی طبقه کارگر هست، از جمله مسائل سندیکا، شورا و مجمع عمومی رو مورد بحث قرار میدیم. توجه شما رو جلب می‌کنم به برنامه شب ما در مورد تشکل یابی طبقه کارگر در ایران، گفتگوهای با کوروش مدرسی، دو گفتگو با کوروش مدرسی، و بخش اول اون موقعیت عمومی هستش که مورد بحث و بررسی قرار میگیره. به شما برنامه دیگه از برنامه تلویزیونی نگاه دیگر خوش آمدید. اتحاد و تشکل در میان طبقه کارگر مسئله محوری هستش که نه فقط در میان طبقه کارگر در ایران بلکه در کل فضای سیاسی ایران به عنوان یک موضوع حاد و عاجل مورد بحثه. همه گفته میشه اگر طبقه کارگر در ایران متحد بشه، اگر متشکل بشه، اون روزی که متحد و متشکل بشه، وقت اون صحنه سیاسی در ایران، صحنه اجتماعی در ایران و سرنوشت مردم در ایران اینگونه نخواهد بود. رفتن شکل دیگه پیدا میکنه. اینکه کارگر میدونه، ایران بورژوا تک تک صفوف بورژوازی میدونه و میفهمه و رسانه‌های مختلف هم همه رسانه‌ها و سیاستمداران مختلف به زبان‌های مختلف گفتن. وقتی به تشکل و اتحاد طبقه کارگر میپردازیم وقت میرسیم به یک دنیای بزرگی از تحرک، تحرک در میان فعالین کارگری، تحرک در میان مجامع مختلف کارگری و در میان فضای سیاسی چند کمونیست‌ها در ایران. تشکل چه شکلی باید داشته باشه، چه ابعادی باید داشته باشه، چه دامنه‌ای داشته باشه، چه خصوصیتی داشته باشه، شوراها، سندیکا، اتحادیه‌های طبقاتی کارگران در میان مسئله خاصه سنفی یا خاصه سیاسی با احزاب و غیره، همه اینا یه مغلطه بزرگی رو شکل میده، کلافه سردرگمی هست. با کوروش مدرسی برنامه رو ادامه میخوام بدم. کوروش مدرسی به شما خوش آمد بگم و میخواستم با شما یه مسئله مطرح کنم که وقتی میخوام این تشکل رو بپردازیم اولین چیزی که به نظر میرسه باید محدود کنیم در مورد چی میخوام صحبت کنیم. من بیشتر مایل هستم در مورد تشکل توده کارگری صحبت کنیم. دنیای تحرک در این مورد وجود داره و دنیای اختلاف نظر و خود شما بعد از 35 سال فعالیت سیاسی مستقیم رو به مسئله اتحاد ایجاد اتحاد طبقاتی و تشکل در میان کارگران، نوشته ها، سخنرانی ها و تلاش های مختلفی رو شاید به جا گذاشتیم و پشت سر داریم. میخواستم بپرسم که شما تصویر شما از این تصویر عمومی رابطه با وضعیت تشکل کارگری بخون شروع کن، تصویر شما چیه؟
ببینین این سوالی که میگین شاید باید یه ذره عمیق‌تر راجع بهش صحبت کرد، با توجه به کل این جنگ و جدل‌ها و بحث‌هایی که توی به خصوص چپ تو ایران و تو سطح دنیا راجع به اتحاد طبقه کارگر است. طبقه کارگر متشکل یعنی طبقه کارگر متشکل، اسمش خودشه، متحد در مقابل سرمایه‌دار متحد و همین. منتها چرا واقعیت به این سادگی اینقدر پیچیده میشه و چرا ما با یه، به قول شما، با یه حجم عظیمی از بحث‌ها و جدل‌های پیچ در پیچ و دالونای به اصطلاح تئوریک و موضع‌گیری‌های سیاسفیدی و کل این به اصطلاح جنگل مولایی که می‌بینیم تو این بحث تو چپ جاریه، چرا با این روبرو هستیم؟ به این دلیله که شاید هیچ چیز مثل بحث تشکل‌های طبقه کارگر، اتحاد طبقه کارگر، این جدایی کمونیسم از طبقه کارگر، بورژوایی شدن کمونیسم تو دنیای امروز ما و تبدیل شدنش به تئوری‌ها، افکار و عقاید بخش‌های دیگه‌ای از جامعه، به خصوص خورده بورژوازی، هیچ به اندازه این بحث این جدایی و این اختلاط رو منعکس نمی‌کنه. ببینین تئوری به اصطلاح ابزار دقیق شدن به یک موضوع و یا به یک مسئله است، چه توی علوم اجتماعی، چه توی فیزیک، چه هر علم دیگه ای. منتها همونطوری که شاید بگم اینشتین میگه که تجسم و قدرت تصور بسیار مهمتر از مقدار به اصطلاح علمیه که شما انبار میکنید، به خاطر اینکه اگه چه به عنوان یه فعال کمونیست، چه به عنوان یه فیزیکدان، چه به عنوان یه ریاضیدان، چه به عنوان یه پزشک، به عنوان هر کسی که درگیر موضوعی هست، اگه شما تجسم و تصوری از اون مسئله‌ای که باش روبرو هستین، از اون موضوعی که باش روبرو هستین نداشته باشین، خود تئوری اون وقت تبدیل میشه به اصطلاح با قاشق چایی، به اصطلاح چای یا سوپ کردن دهن مریض، مرتب سر هر چیزی یه سوال پیش میاد، برای اینکه اونی که داره این بحثو میکنه هیچ تصور جامعی از خود صورت مسئله نداره. توی بحث خود کمونیسم بورژوایی و به خصوص رابطش با اتحاد طبقه کارگر ما با همین مسئله روبرو هستیم. ببینید کمونیسم بورژوایی شده، کمونیسم تبدیل شده به تو دنیای ما، به جای اینکه صدای اعتراض طبقه کارگر باشه، تبدیل شده به صدای اعتراض جنبش‌های دیگه و به خصوص طیف خورده بورژوای جامعه. این طیف هیچ تصور و مطلقاً هیچ تصوری از به اصطلاح مسائلی که کارگر باش روبروه، دنیای کارگری، روزمره زندگی کارگری، مشکلاتی که باش روبروه، مطلقاً نداره. کارگر رو مثل خودش میبینه، کارگر رو مثل خودش خورده بورژوا میبینه که از روی عقاید به اصطلاح، یا روشنفکر میبینه که از روی عقاید به یه چیزی میگره و یه راهی رو انتخاب میکنه، نه از روی به اصطلاح نیاز روزمره زندگیش و انطباق اون تئوری و انطباق اون بحث‌ها به نیاز روزمره زندگیش. این رو نمیفهمه، در نتیجه تصوری نداره. شما اگه فرض کنین که بگین اتحاد طبقه کارگر یا اینه یا اونه، یا این یکیه یا اون یکیه، یا شورایی مخزد سندیکاست یا سندیکاست مخزد شوراست یا مخالف شوراست یا براش اهمیت نداره، یا یه به اصطلاح سیاسفید و یه دالون پیچ در پیچی درست شده که راستش خود مارکس هم فکر نمی‌کنه از بحث‌های این بخش زیادی از این چپیا با این استدلالاشون سر در بیاره که چرا این بحثا رو میکنن و چرا متوجه نیستن که روزمره طبقه کارگر در مقابل بورژوا در هر شکلش احتیاج به اتحاد داره. در نتیجه بحث من اینه، مشکل اول توی این جدلایی که توی چپ هست فقدان هیچ گونه رابطه فکری، رابطه افقی، رابطه به اصطلاح تجسم، قدرت تجسم این چپ و این نوع کمونیسم بورژوایی با اون چیزیه که تو طبقه کارگر میگذره، با قدرت تجسم یک کارگر با مسائل دنیای کارگری که وقتی افق جلوش رو پیدا میکنه. میدونین بخش زیادی از تئوری متکی به عقل سلیم تو فیزیک اینطوریه، تو شیمی اینطوریه، تو ریاضی اینطوریه، تو علوم اجتماعی اینطوریه، تو فلسفه اینطوریه. و عقل سلیم، منتها عقل سلیم وقتی که وارد حیطه اجتماعی میشین، اون وقت انعکاس پایگاه طبقاتی و صاحب عقل سلیمه. از نظر دهقان عقل سلیم یه چیزه، زمینتو باید نگه داری، ضد ارباب باشی، دعا کنی بارون بیاد، این عقل سلیم دهقانه. از نظر بورژوا عقل سلیم یه چیزیه، شما باید معلوم عقل سلیم اینه که یکی باید کار کنه، شما بهش دستمزد بدین و از قبر کار اون سود ببرین. این منطق دنیاست و عقل سلیم تو این چارچوب کار میکنه. از نظر خورده بورژوا هم عقل سلیم یه چیزیه و از نظر کارگر هم عقل سلیم یه چیزیه. شما اگه عقل سلیم رو به جای این همه تئوریا بشونین یا پایه تئوریتون بکنین، به این معنی اون تجسمی که به اصطلاح اشاره کردم اینشتین میگه، یا اون تجسمی که حتی خود عقل سلیم میگه داشته باشین از دنیای اطرافتون، اون وقت مسئله رو خیلی ساده میبینین. کارگر باید در مقابل سرمایه‌دار متشکل بشه، متحد بشه. هر درجه از اتحاد کارگر، هر درجه از دست تو دست هم گذاشتنش در مقابل طبقه سرمایه‌دار غنیمت. اشکال مختلف اتحاد هست، سطوح مختلف اتحاد هست، هر کدومش یه بردی دارن، اینا رو میشه صحبت کرد. منتها نفس اتحاد تو هر شکلش به اصطلاح غنیمت برای طبقه کارگر، اتحاد در مقابل سرمایه‌داری برای طبقه کارگر غنیمت، باید به استقبالش رفت. و غیر قابل فهمه که یه کسی که خوب خودش میگه طرفدار طبقه کارگر یا فعال طبقه کارگر یا کمونیست، دست نه تنها دست هر کسی که از این نوع اتحاد رو توی طبقه کارگر به وجود میاره نفشاره، بلکه خودش پیشتاز درست کردن اینا باشه. مکانیزم ارتقای سطح به اصطلاح تشکل یابی توی طبقه کارگر مثل روشن فکر نیست که آها حالا بشینه فکر کنه، هیچ نیست، یهو یافتم باید برم شورا درست کنم، یا یافتم من باید برم سندیکا درست کنم. این مکانیزم نیست، مکانیزمی که از زندگی روزمره طبقه کارگر ناشی میشه، بخش زیادیش متکی به تجربه عینی روزمره طبقه کارگر و بخش زیادیش به علت جبهه های مختلف نبردی که طبقه کارگر باش روبروی، اشکال بسیار متنوعی با خودش میگیره. در نتیجه شما از من میپرسین تشکل توده‌ای طبقه کارگر چیه یا اتحاد توده‌ایش چیه؟ میگم هر نوع اتحادی که تعداد وسیعی از کارگرها رو متشکل بکنه حول یا آرمانی که در مقابل بورژوازی قرارشون میده، متحدترشون، قدرتمندترشون میکنه در مقابل بورژوازی، این تشکل یه نوع تشکل توده‌ای طبقه کارگره. میخواد صندوق به اصطلاح تعاون باشه، میخواد صندوق اعتصاب باشه، میخواد انجمن باشه، میخواد تیم ورزشی باشه، میخواد سندیکا باشه، میخواد شورا باشه، هر جورش باشه، غنیمت و فعال کمونیست و فعال کارگری، پیشتاز و مدافع این جور تشکلاست. این که تو هر چه عرصه‌ای کدوم یکی از این تشکلها کاراترن، اون یه بحثیه که باید کرد و هیچ کدوم آلترناتیوی یه همدیگه نیستن. و این که فرض کنین که خود این تشکلها چجوری میتونن جون سختی بیشتری داشته باشن در مقابل بورژوازی بر اساس تجربه طبقه کارگر، هر کدومشون رو میشه صحبت کرد، راجع به جنبش مجموعه عمومی صحبت کرد، راجع به شورا صحبت کرد، راجع به هر کدوم از اینا میشه جدا صحبت کرد. منتها نفس تشکلیابی توده یه طبقه کارگر مهمترین، عاجلترین، حیاتیترین امر توی طبقه کارگر تو هر شکلش. و هر کارگر و رهبر کارگری رهبریه که اینجور تشکلها رو به وجود میاره. فقط اونی نیست که شورا به وجود میاره، فقط اونی نیست که اتحادیه به وجود میاره، فقط اونی نیست که صندوق به وجود میاره، اونیه که همه اینا و هر کدوم از اینا رو به وجود میاره. اینا رهبران طبقه کارگر هستن، این نیاز طبقه کارگره. به این معنی من فکر میکنم به جای بحث های کشاف تئوریک باید برگشت دنیا رو از منظر طبقه کارگر نگاه کرد، تجسم کارگری داشت و عقل سلیم کارگری رو به اصطلاح قطنمای تصمیم گیری و تبیین این اوضاع کرد، تا اینکه یه دالون پیش در پیشی مثل جبر و یا هندسه، این قضیه اون قضیه، پس اینطوری پس اونطوری، این سیستم اسکولاستیک مدرسه‌ای که فقط ذهن روشنفکر بریده از جامعه، فاقد هیچ گونه تصوری نسبت به زندگی اجتماعی طبقه کارگر رو میتونه قانع بکنه. من نمیخوام بحث تئوریک رو انکار بکنم، جای خودشون رو دارن، منتها مشکل اینجا اصلا تئوریک نیست، مشکل جدایی ذهنی، عملی، تجسمی، زندگی، سیاسی، همه چیه. این چپی که به اسم کمونیسم خودش معرفی میکنه و چپ بورژوایی جامعه است و چپ کمونیسم غیر کارگری و بعضاً ضد کارگریه، از زندگی و نیازها و معیشت و جنبش کارگری و معضلاتش و دیدش و افقش و نیازهاش و تجسمش و همه چیشه. راستش همین که اول بحث گفتم، شاید این بحث تشکل‌های طبقه کارگر بیشتر از هر بحثی جدایی، غیر کارگری بودن و بعضاً ضد کارگری بودن و بورژوایی بودن کمونیسم جاری دنیای ما، چه تو ایران چه تو سطح دنیا، رو منعکس میکنه. بحث راجع به نیت آدم ها نیست، همه نیت خیر دارن. اونی که میگه این درست نیست اون درست نیست، فرض میکنیم نیت خیر دارن، به خصوص تو کسایی که به خودشون میگن کمونیست. منتها نیت متر هیچی نیست. اون چیزی که دنیای واقعی به اصطلاح محک و به اصطلاح محک میزنه به اون کاری که ما داریم میکنیم یا حرفی که ما میزنیم، قرار گرفتنش تو ماتریس جامعه و قرار گرفتنش تو معضلات مشخص زندگی طبقه کارگره. کسی که مانع درست میکنه، مخالفت درست میکنه، مخالفت میکنه با سندیکا درست کردن، اتحادیه درست کردن، صندوق درست کردن یا هر چی درست کردن، به این بهانه که گویا شورا خوبه یا با شورا مخالفت میکنه، از هر کدوم طرف از اینا، به نظر من مستقل از نیتش داره یه افق بورژوایی غیر کارگری از کمونیسم رو منعکس میکنه. و قبل از هر چیز باید یه فکری به حال خود بکنه از این سر. این نکته منه.
کوش مدرسی، شما اشاره کردین که در اصلا چپ صحبت زیادی مطرح کردین، ولی چپ پراکنده است، طبقه کارگر جدا شده است، بی ربطه به جای خودش. ولی فعالین کارگری دیگه هستن که در مورد این مسئله دارن بیشترین تحرکات رو در مورد خودشون نشون میدن، که خشت و خشت اتحاد طبقاتی کارگری بشن. مثلا من این سوال که این بحثی که شما مطرح کردین رو به کیه؟ رو چه کسی باید اون رو مخاطب خودش بدونه؟
ببینین، تشکر اتحاد طبقه کارگر امر خود کارگراست. نه من میتونم براشون به اصطلاح نسخه بپیچم، نه شما نه کسی دیگه. ما میتونیم حرف بزنیم، ما میتونیم به اصطلاح سعی بکنیم دخالت درستی بکنیم تو اینکه معضلات رو بشناسونیم یا تجربیات رو جمع‌بندی کنیم یا جواب به اصطلاح دیدگاه‌های بورژوایی رو بدیم و کمک بکنیم و سهمی بازی کنیم. منتها اون کسی که روی زمین سفت این رو به وجود میاره خود کارگران، نه تو ایران، همه دنیا. این چیزی که شما میگین، مؤلفه هایی که اشاره کردین، مخصوص ایران نیست، تمام دنیا این وضعیت رو داره. این که این چپ و این کمونیسم ربطی به طبقه کارگر نداره، این به معنی این نیست که تأثیری بر طبقه کارگر نمیذاره، اختشاش به وجود نمیاره. ببینین، مذهب ربطی به طبقه کارگر نداره، آخوندبازی و عمامه‌بازی ربطی به طبقه کارگر نداره، ولی مذهب اختشاش به وجود میاره. ناسیونالیسم ربطی به طبقه کارگر نداره، ولی ناسیونالیسم تو صفوف طبقه کارگر اختشاش به وجود میاره. خود این چپ بعضن محدودتر از اینا، بعضن به اصطلاح تو این سطح اختشاش به وجود میاره. در نتیجه یه وجه این بحث اولا خطاب به اون چپی که من راجعش صحبت میکنم نیست. به نظر من باید قید این چپ رو بعد از این 40-50 ساله زد و به اصطلاح برگشت، و حتی اگه قیدش هم نمیزدی، این بحث میباید خطاب به طبقه کارگر باشه، که طبقه کارگر روشن، فعالاش روشنتر باشن، همه جانبه تر باشن. کمونیسم به اصطلاح یکی از جریانهای توی طبقه کارگره که مشخصاتی داره، که فرض کنید در مقابل محدودنگری، محلیگری و منافع اینجا و اونجا، منافع کلیتر طبقه کارگر در مقابل بورژوازی رو نمایندگی میکنه. این ناسنتایی که تو طبقه کارگر هم نفوذ داره، و این بحثا باید خطاب باشه به طبقه کارگر برای روشنتر شدن، برای ایفای سهمی در به اصطلاح زلال شدن ذهن فعال کمونیست و فعال کارگری و مؤثرتر کردن و کارآمدتر کردنش تو این عرصه است. وگرنه من فکر نمی‌کنم الی ابد با این چپ بحث کنین. امروز خانه میشه، فردا پشیمون میشه، امروز خانه میشه، فردا با یه تلنگر دوباره میفته، چون تجسمی نداره، شاغولی نداره، همه چی عبارت از فرمولای جبریه، هر چیزی سوال براش ایجاد میکنه. و این سیلی که میبینین مرتب چپ و راست و هی پشیمون میشن از هر پای گذشتشون عوض میکنن یا بی ربطیشون، انعکاس اینه. به نظر من این بحث نباید خطاب به اونا باشه، خطاب خود فعالین طبقه کارگر باید باشه و سطوح سعی بکنه سطوح مختلف بحث از هم جدا بکنه. تشکلای توده‌ای کدومن، چجوری قرار میگیرن، شورا کجاست، سندیکا کجاست، اتحادیه کجاست، نمیدونم صندوق تعاون کجاست، تعاونی محل کجاست، حتی تیم ورزشی کجاست، تو محله چجوری میشه متشکل شد، تو کارگر کارخونه چجوری متشکل شد. تشکل کارگری بالاخره قدرت طبقه کارگر تو محل کارشه، تو خیابون نیست برعکس خورده بورژوها، و تو محل کارش یه کار دست جمعی باید سازمان بده و زندگی دائمی رو داره میگذرونه. در نتیجه احتیاج داره به تشکلهای دائمی تر و تشکلهایی که بدون اثر همون زندگی تو محل کارش شکل میگیرن، بعد بنا به شرایط، به رشد خود طبقه کارگر، شرایطی که هست و شرایط جامعه، اشکال متنوعتری میگیرن، دیر یا زود اشکال متنوعتری میگیرن و باید بگیرن و اشکال سطح بالاتری. میشه راجع به اینا حرف زد، ولی به نظر من پوچ اتلاف وقت، اتلاف عمر که آدم وقت بذاره به عنوان کسی که عمری رو تو این موی رو سفید کرده تو این قانع کردن این خورده بورژوازی نسبت به نیازها و این افق و این به اصطلاح سنت طبقه کارگر، این منظر عقل سلیم کارگری و ظاهرا آب در هاون کوبیده، به نظر من پوچ راجع به وقت صرف اینا کرد. این خیلی اگرم تغییری بکنن در پرتو وجود یه طبقه کارگر متشکله که تحت تاثیر قرار میگیرن اگه بخوان قرار بگیرن. این بحث خطاب باید، به نظر من باید خطاب به مسائل ذهنی، مسائل عملی و مسائل ذهنی عملیشونه که ما از دور نمیتونیم چیزی بگیم، ولی مسائل ذهنی‌تر و مسائل به اصطلاح روشن‌تر کردن ابعاد قضیه برای یه فعال کمونیست، برای یه فعال کارگری باید بشه.
بینندگان گرامی، با کوروش مدرسی داریم گفتگو میکنیم و در اتون اتحاد طبقاتی در میان کارگران و تشکل در میان کارگران و موزل تشکل در میان طبقه کارگر در ایران که به یک موزل بزرگ و مباحثه تبدیل شده. این گفتگو رو کوروش مدرسی نمیتونیم بیشتر ادامه بدیم، وقتی برنامه‌مون داره به پایان میرسه، ولی اجازه بدیم با یه جمع‌بندی تموم بکنیم که بعد بتونیم بخش بعدی اون رو به سایر مسائل بپردازیم. و مسئله من اینه که تشکل در میان طبقه کارگر در ایران در چه ابعادی به سر میبره. شما به زوایای مختلفی اشاره کردید، به دلایل و نواقصش اشاره کردید، ولی از یه طرف دیگه مسئله این هستش که گفته میشه طبقه کارگر در ایران بدون تشکل نیست، به حکم انگار اعتراضات و اعتصابات و تحرکات مختلف کارگری میشه دید که رشته فعالیت دامنه فعالیت کارگری که برای اتحاد تشکل در منطقه کارگر تلاش میکنه بسیار گسترده است. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ فکر میکنید موقعیت طبقاتی برای تشکل از چه موقعیتی برخوردار؟ نقطه پرش کارگر برای ایجاد تشکل کدوما هستن؟ و چه جنبه های مثبت و منفی در این مورد شما مشاهده میکنید؟
ببینین، این که طبقه کارگر طبقه پراکنده‌ای نیست، بازم از اون تلاشایی که شد برای اینکه ذهن خورده بورژوای کمونیست رو و کمونیسم بورژوا رو متوجه کنه که طبقه کارگر یه جور دیگه است، مثل دانشجو نیست، مثل دکوندار نیست، مثل دهقان نیست، حتی مثل بورژوا نیست. طبقه کارگر زندگیش متشکله، ناچار متشکل باشه. طبقه کارگر حتی به شکل خود به خودی انواع تشکلها رو داره، سطوح مختلفی از تشکلها رو داره که هیچ کدومش هم آلترناتیو همدیگه نیست. نه تنها آلترناتیو همدیگه نیست، بلکه در کنار هم و در به اصطلاح در امتزاج با هم میتونن طبقه کارگر رو به صورت یک طبقه کامل در مقابل بورژوازی متحد بکنن. از وجود شبکه به اصطلاح کارگرانی که رهبر کارگرها هستن، شما حتی تو محیط کارتون اگه 5 روز کار کرده باشین، توی کارگاهی کار کرده باشین، میبینین در مقابل سرمایه‌دار خب یه کارگری جلو میفته، اونای دیگر دور خودش جمع میکنه، راه نشون میده، بقیه بهش اقتدا میکنن. این کارگر با کارگرای شبیه خودش چه تو اون کارخونه چه تو کارخونه‌های دیگه به دیر یا زود مرتبط میشه، به خاطر اینکه نیاز مشترکی دارن. این پایه‌ترین شکل تشکله، این جزء داده طبقه کارگر، از روز تولدش این رو داره، این جزء زندگی روزمرهشه. این رو متاسفانه نه دهقان میفهمه، نه خورده بورژوا میفهمه. بورژوا میفهمه و سعی میکنه جلوشو بگیره، منتها خورده بورژوا و دهقان و روشنفکر انتلک جدا از جامعه‌ای که دنیا را اتمیزه مثل خودش می‌بینه اصلا نمی‌فهمه. 10-30 سال باید براش بحث بکنی که برادر من، خواهر عزیز، رفیق من، طبقه کارگر متشکر شما نمیخواد نسخه عجیب غریبی براش بنویسین، کمک بکنین که این سطح تشکل بره بالاتر. بازم سر پیچ بعدی میزنه زیر همه چی. میخوام بگم که این خود این سوال واقعیتی رو منعکس میکنه. ولی من بحثم اینه، اگه میخوایم وارد به عنوان نکته‌ای که شما گفتین برای قسمت دوم، بحث من اینه که تشکل‌های طبقه کارگر سطوح مختلفی داره، انواع مختلفی داره، برای موارد مختلفی از موضوعات مختلفی داره، هیچ کدوم آلترناتیو همدیگه نیستن، هر کدومشون به شیوه موثرتر میشه انجام داد. راجع به اینا میشه صحبت کرد و از سطوح مختلف تشکل میشه صحبت کرد که گفتم بعضیاش لازمه برای اون که اون یکی وجود بیاد، منتها هیچ کدومشون آلترناتیو همدیگه نیستن.
متشکرم کوروش مدرسی، گفتگوی ما رو میدیدید با کوروش مدرسی در رابطه با مسئله امر تشکل در میان طبقه کارگر در ایران. این بحث نیمه تمام تموم موند و ما هفته بعد اون رو پی خواهیم گرفت. اون موقع مستقیما خواهیم پرداخت به مسئله انواع تشکل‌ها که مطرح میشه، اختلاف نظراتی که وجود داره بر سندیکا یا شورا، سندیکا یا مجمع عمومی، و مسئله تشکل‌های سیاسی انتاف طبقه کارگر و مسئله سیاسی، و همچنین مسئله اتحاد در میان خود تا فعالین پیشروان کارگری به چگونه میتونه باشه، نقش احزاب سیاسی چگونه میتونه باشه و چه راهی رو باید طی کرد و چگونه میشه به این مسئله تفرقه در میان طبقه کارگر در ایران پایان داد.